بنابراین مستحق ترین فرد برای دوست داشتن، برای در جایگاه دوست قرار گرفتن از نظر غزالی خداونده.
همچنان در بخش دوم برنامه سخنان دکتر حسین محمودی را درباره کتاب دوستی می‌شنوید.
یه نکته دیگه که باز در مورد غزالی این کتاب برای من این انگیزه رو ایجاد کرد، مقایسه اون سخنیست که در کتاب از قول مونتنی ذکر شده صفحه 46 که همون چیزیست که موریس ترلینگ رو دن همون بحثه، میگه دوستی، حالا از قول مونتنی گفته دوستی خانوادگی داریم، دوستی دلها داریم. دوستی خانوادگی رو دوستی، حالا دقیقاً یه همچین تقسیم بندی رو غزالی هم داره، میگه ما یه دوستی داریم، دوستی اتفاقی، اون رو هم دوست مینامد. یعنی میگه که آره دیگه، من یه موقع امکان داره همکارم هم بگم دوست، یه موقع توی قطار با یکی همسفر میشم میگم دوست، دوست رو به اونم، ولی اون یا با همکلاس هم میگم دوست، اینا هم دوستن دیگه، ولی اینا دوستی های اتفاقی هست. عالی ترین نوع و بهترین نوع دوستی اون دوستی است که اختیاری هستش و بدون هیچ آزادی و اجباری این دوستی برقرار میماند. باز تو صفحه 89 کتاب هم همین جمله از قول روانشناسان ذکر شده که اختیاری ترین نوع رابطه دوستی است، که خیلی هم درسته و شاید ارزش، چیزی که ارزش میده به دوستی همینه، همینی که اختیاری ترین نوع رابطه باشه میتونه ارزش دوستی رو بالا ببره. نکته بعدی مقایسه دوستی مسیحی هست در آگوستین و غزالی، که باز این کتاب، خوندن این کتاب این جرقه رو در ذهن من زد. خیلی جالبه، آگوستین علت دوستی رو این آگاپه الهی، عشق الهی میدونه، که یا موهبت الهی است. یعنی میگه خدا به من این موهبت رو داد که بتوانم دیگران رو دوست بدارم. و خب اگه ازش هم بپرسید از کجا فهمیدی اینو، میگه خب مثلا ارجاب کتاب مقدسش میکنه دیگه، میگه خودش گفته اینجا که من مثلا شما رو اینگونه و جعلناکم مودتا و رحمه، حالا اون انجیلش رو میخونه برای ما. اما جالب غزالی که ما به عنوان متفکر اشعری میشناسیم و معمولا طرز فکرمون اینه که باید حسن قبر رو اینا رو همه رو الهی و شرعی بداند، دقیقا تو همین چیزی که الان براتون ذکر کردم دیدید که اتفاقا ذاتی دیده است و عقلی، یعنی یه معتزلی تمام عیار تو این وادی. اولا که دوستی رو نمیاد بگه چون خدا نهاده است، کاملا میگه تو ذات من است که خودم رو دوست داشته باشم و آنچه که به بقا و کمال من کمک کنه دوست داشته باشم و بقیه اون مواردی که گفتیم. و جالب اینجاست که یه دونه آیه هم تو همون فصل احیال علوم، بله روایت ذکر میکنه، ولی اون روایت ها رو به عنوان مکمل بحثش ذکر میکنه، کاملا بحثش رو عقلی پیش میبره و به لحاظ عقلی حتی ثابت میکنه که خداوند مستحق ترین فرد برای دوست داشتنه. و این خیلی برای من جذاب بود که یه متفکر اسلامی ما مثل غزالی نگاهش در مقابل آگوستین میتونه یه نگاه خیلی عقلگرایانه تر باشه و ذاتی و حداقل مقوله دوستی رو، اگه نگیم اخلاق رو، مقوله دوستی رو میتونه ذاتی و عقلی ببینه به جای اینکه الهی و شرعی ببینه. یه اشاره‌ای هم بکنم به یه چند مورد دیگه در فرصت باقی مانده. این کتاب باز انگیزه شد که من یه مراجعه بکنم به سخن مولانا در باب دوستی و یه مطالبی برام خیلی درانگیز بود و حیفم آمد که اونها رو با شما دوستان در میان نذارم، هرچند که میدانید چون دوستی با عشق متفاوت است، دو چیزند، احکامشون هم با هم متفاوت است. بنابراین من توجه داشتم که اون چیزایی که مربوط به دوستی است رو جدا کنم، هرچند که این دوتا دایره هم خیلی منفک و جدای از هم نیستن، یعنی میتونه تداخل هم داشته باشه، منتها این چیزها که گفته میشود مشترک است میان هم دوستان هم بعضی ها دوستی نشانه. به موارد زیادی اشاره کرده که من به خاطر ضیق وقت فقط به چند مورد اشاره بسنده میکنم و حالا بعداً میشه اینا رو باز مقاله کرد و در بابش مفصل سخن گفت. اولین نشانه دوستی که مولانا بهش اشاره میکنه جوشش نطقه و زبان. میگه که در مقابل دوست نطق آدم باز میشه. این حرف البته افلاطون هم توی رساله مهمانی گفته، میگه وقتی که فرد عاشق میشه زبانش پر از کلمات زیبا و دلانگیز میشه. مولانا میگه جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. وقتی الفت نداشته باشی نطقت هم بسته میشه. دل که دلبر دید کی ماند ترش، بلبلی گل دید کی ماند خموش. اینو در غزلیات شمس هم داره دیگه. حرام دارم با مردمان سخن گفتن و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم، هزار گونه بلنگم به هر رهم که برن، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. و این یک مورد. مورد دوم هدیه دادنه. میگه دوستان به همدیگر هدیه میدهند. حالا جالب اینجاست که دوست یعنی مرتبهش مهمه. دوستی که نیم دوست نباشه دوست کامل دنبال بهانه نمیگرده، دنبال نیست که تولدش باشه حتما یه موفقیتی حاصل کنه، امکان داره اصلا بی بهانه هدیه میبره برای، یعنی هر دفعه میبره و دنبال بهانه ای نیستش. مولانا میگه هدیه ها و ارمغان و پیشکش، شد گواه آن که هستم با تو خش. هدیه های دوستان با همدگر نیست اندر دوستی الا صور، تا گواهی داده باشد هدیه ها بر محبت های مزمر در خفا. زان که احسان های ظاهر شاهدند بر محبت های سر ای ارجمند. باز در غزلیات شمس هم بیاد دارید دیگه، ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت بر سیمای تو دارد. یعنی هر هدیه یاد تو رو خیال تو رو همواره برای من زنده میکنه و برای همینم هست که هدیه میدم، که یاد خودم رو به تو هدیه بدم و هدیه‌ای هم که از تو میگیرم یاد توست برای من و خیال توست برای من و بنابراین ارزشمندترین چیز من در زندگی میشه. نکته سوم، به هر حال گاهی پیش میاد من گرفتم، حالا یا از خود محبوب، از خود دوست، یا از زمانه، از چیز دیگه، گرفتگی و دلتنگی و اینها پیش میاد. میگه دوست دم فرو میخوره و شکیبایی پیشه میکنه و حتی جلوی دوست خودش آه نمیکنه، هرچند ویژگی اون دوست اینه که باید غمخوار باشه، ولی ویژگی من این استش که حتی آه نزنم، چون آه من دوست مثل آینه است، غبار و کدر رو من، هیچ لکه‌ای من نباید به اون بیفزایم. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه جان دم مزن، تا نپوشد روی خود را در دمت، دم فرو خوردن بیاید هر دمت. باز اونو میخونم، یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه جان دم مزن، جلوی آینه آه بکشی کدر شده، جلوی دوستم نباید آه کشید، غمت رو تا جایی که میتونی باید در دل خودت نگه داری. اینو باز حافظ همه اینا رو جمع کرده گفته دیگه، باز تو اون غزل بسیار دلانگیزش، دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد سبا نتوان کرد، آن چه سعی است من اندر طلبم بنمایم، این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. همین نکته مولانا رو در بیت بسیار زیبایی به کار برده و اون این که من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف، تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد. من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف، تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد. ببین فهرستشو میگم، یکی این که فریاد رسی دوست برای دوست است در هنگام درد و غم، دوم تحمل جور و جفای دوست است، بعد خیرخواهی است، غیرت داشتن است، وفادار بودن است و شهامت داشتن. یک نکته خیرخواه بودنه. رو کسی جو که تو را او هست دوست، دوست بهر دوست لاشک خیرجوست، دوستی در اندرون خود خدمتی پیوسته است، هیچ خدمت در جهان پیوست نیست، تنها خدمت پیوسته در عالم مستدام در عالم دوستی است، چون دوستی از جان و دل خدمت میرسونه و بعد در این میرسونه که این خدمت تو باید نگاه تو یه طرفه باشه، یعنی طلب مزد و اجر نباید داشت، طلب دو طرفه چه بهتر که دو طرفه باشد، ولی تو نباید انتظاری رو داشته باشی، وگرنه این میشه غرض داشتن، این میشه همونی که اشاره کردیم بهش که دیگه من تو رو به خاطر خودت دوست ندارم، به خاطر اون نصیبه دوست دارم. و وقتی که داستان نصیب آمد دیگه تو در میان نیستی، دیگه تو دوست نیستی، و این به معنای پایان دوستی است، به معنای نبودن دوستی است. از این مولانا با غرض یاد میکنه، غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. یا در مثنوی چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. به محض اینکه غرض بیاد، به محض اینکه من دوستی من با تو مبتنی بر اون نصیبی باشه که از تو میبرم، دیگه این دوستی پایان یافته است و بهتره که نباشه.
مراسم در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود. در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرحه
عمو شکلاتی.
واسطه ی خوب شدن حال دیگران که باشی، حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز صبح مرغ سفره هفتین رو رنگ می کنم.
باشه خوبه.
می خوام یکی از تخم مرغا عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومدیم بسن؟
همونه که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخمه و یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین میآورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی، رادیو فرهنگ، ساعت 8:30.
وقت شما همراهان به خیر. 12:43 است و همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید.
Thank you.
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و ما رو همراهی میکنید. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه بدون تاریخ.
بدون تاریخ، تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کردند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
دنیا آمدن تا 16 سالگی همونجا موندند و مشغول درس اینا بودن. 16 سالگی رفتن به بیروت، یه مدرسه شبانه روزی بود، غیر مذهبی مال فرانسوی ها بود. در تهران که به ایران قدیم خوندن، ولی یکی از استادای معروف اون زمان، این همونطور که دلخواهش بود نبوده، رشتش عوض کرده رفتن به پاریس. از پاریس آمده به برلین، چون که تمام ایران شناسای معروف اون زمان در برلین بودن، بیشتر در آلمانی بودن. چیزی که تمام مدت تو دلش بود میخوام راجع به ایران باستان و تمدن ایران درس بخونم. بعد درسشون که تمام شد شروع کرده بودن به نویسندگی. پدرم بین خاورشناسا خیلی معروف بود. یک سفرم کرده بودم به روسیه که میتینگ خاورشناسا بود، پدرم رئیس هیئت که از ایران رفتن بود و اونجا هم خیلی استقبال کردم. به هندوستان رفتم، خارج از ایران میشه گفت معروفتر بودن تا خود ایران. سفر دومم پس شاید 10 سال بعدش بود، دعوت شده بود از رابیندرانات تاگور، شاعر معروف هندوستان، که تو دانشگاه اون که در کلکته بود، شانتینیکتن کلکته، اونجا درس بده. اینم تو کتاب استاد ادوارد براون بود که پدر من وقتی محصل بود اون زمان برداشته شد. خودش در زندگی خیلی آدم راستگو و درست و مهربانی بود.
صدای پوران پورداوود، دختر زنده‌نام ابراهیم پورداوود را شنیدید. ابراهیم پورداوود ایرانشناس و اوستاشناس معاصر و نخستین کسی است که اوستا را به فارسی برگرداند. ابراهیم پورداوود در 20 بهمن ماه 1264 در شهر رشت و در محله سبز میدان دیده به جهان گشود. پدرش حاجی داوود نام داشت و از ملاکان و تاجرهای شناخته شده گیلان بود. 5 ساله بود که به مکتب میرزا محمد علی رفته. در مکتب اندکی خواندن و نوشتن آموخته. کلمات را چندی به هم پیوسته وزن و قافیه مخصوص به آنها میداد و میپنداشت شعر است. رفته رفته به مرثیه گفتن پرداخته. در آن زمان نوح سرایی رواج داشته. مرثیه خوانها در ماهای سوگواری به مرثیه جدید احتیاج داشتند. مرثیه های ابراهیم پورداوود مشتریانی پیدا کرد. گروه سینه زنان با مرثیه های او به سر و سینه می زدند. ناگفته پیداست که چگونه به خود می بالید. وقتی کلمات خود را از گلوی صدها ماتم زده می شنید، به ویژه پدرش بسیار خرسند بود که کوچکترین پسرش ابراهیم آقا شعر می گوید. آن هم در مصیبت آل عبا. در اون روزگار هنوز در رشت مدارس جدید وجود نداشته. پدر ابراهیم پورداوود میل داشت که ابراهیم و برادرانش چیزی بیاموزند. ناگزیر ابراهیم را به مدرسه حاجی حسن فرستاد. سالها در آنجا صرف و نحو خواند و آنچه در آن زمان توجه ابراهیم را به خود جلب می‌کرد لغاتی بود که دارای حروف پ، چ، ژ و گاف بود. ابراهیم پورداوود به گفته خودش یقین داشت که این گونه لغات پارسی‌اند. شاید توجه پورداوود به ایران باستان که بعدها بیشتر عمرش را به خود اختصاص داد از همین لغات سرچشمه گرفته باشد. پورداوود در سن 20 سالگی به همراه برادر و استادش عبدالرحیم خلخالی به تهران رفت و در آنجا به آموختن طب قدیم پرداخته و از محضر محمد حسین خان سلطان الفلاسفه بهره برده. پور داوود در سال 1287 از راه قم، عراق، کرمانشاه، بغداد و حلب به لبنان رفت و در بیروت و در مدرسه لویک به آموختن زبان و ادبیات فرانسه پرداخته و در همونجا بود که نام پور داوود بر خود نهاد و برادرانش نیز نام خانوادگی داوودزاده و داوودی را انتخاب کردند. پور داوود دو سال و نیم در بیروت ماند، اما پس از آن برای دیدار با خانوادهش به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی که در شهر رشت ماند، در سال 1289 خورشیدی رهسپار کشور فرانسه شد و در دانشکده حقوق پاریس به تحصیل مشغول شد و همزمان به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی پرداخته. پور داوود به کمک علامه قزوینی و کاظم‌زاده انجمن مصاحبات علمی و ادبی ایرانیان را پایه‌گذاری کردند که محفل علمی و ادبی بود و برای ایرانیان مهاجر در پاریس فعالیت می‌کرد. پور داوود همچنین با کمک علامه قزوینی نشریه ایران شهر را منتشر کرد که پس از 3 شماره به دلیل آغاز جنگ جهانی اول تعطیل شد. پور داوود 6 ماه ابتدای جنگ را در پاریس ماند، اما پس از آن پاریس را ترک کرد و در سال 1333 به بغداد رفت و در آنجا با کمک محمد علی جمالزاده روزنامه رستاخیز را منتشر کرد. پور داوود راهی کرمانشاه شد و چند ماهی نیز در این شهر ماند و چون کرمانشاه به دست روس‌ها افتاد، شبانه به قصر شیرین رفت و به بغداد بازگشت. در آن زمان ترکان عثمانی از انتشار روزنامه رستاخیز ممانعت به عمل آوردند و پور داوود ناگزیر شد که از بغداد به حلب و پس از آن به استانبول برود. پور داوود پس از آن از استانبول به قصد اقامت در سوئیس از راه بالکان به برلین رفت. او دیگر نتوانست از آلمان خارج شود و آلمان‌ها از خروجش ممانعت کردند. به همین دلیل تا پایان جنگ جهانی اول در آلمان ماند. پور داوود در سال 1295 در دانشگاه برلین و پس از آن در دانشکده ارلانگن به ادامه تحصیل در رشته حقوق پرداخت. پور داوود در سال 1299 با دختر یک دندانپزشک آلمانی ازدواج کرد و در تیر ماه 1301 دخترش پوراندخت به دنیا آمد. او در سال 1303 به همراه خانواده‌اش به ایران بازگشت. یک سال در ایران ماند و بعد از آن به دعوت پارسیان هند به کشور هندوستان سفر کرد که نتیجه این سفر اقامت 2.5 سال پور داوود بود. پور داوود در هند به انتشار بخشی از مزد یسنا و گزارش اوستا همت گمارد. مزد یسنا صفتی است به معنای پرستنده اهورامزدا. پور داوود در سال 1311 به درخواست رابیندرانات تاگور از سوی دولت ایران برای تدریس فرهنگ ایران باستان به هند رفت و در دانشگاهی در هند به تدریس پرداخت. پور داوود در سال 1312 در هفتمین کنگره هند شرقی در گروه اوستاشناسی عضویت یافت و ریاست شعبه عربی پارسی را نیز بر عهده گرفت و در آنجا خطابه‌ای با عنوان مراجعاتی چند درباره بودا در ادبیات و تاریخ ایران به زبان انگلیسی ارائه داد. زرتشتیان هند بسیار به پور داوود علاقمند بودند و حتی در مراسماتی که جز زرتشتیان کسی را راه نمی دادند نیز از او دعوت می کردند. پور داوود در سال 1312 از بمبئی به آلمان رفت و در آنجا به ادامه کار ترجمه و گزارش اوستا پرداخت. او در سال 1316 به ایران بازگشت و در دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. پور داوود در سال 1317 عضو پیوسته فرهنگستان ایران شد. پور داوود در مهر ماه سال 1324 انجمن ایران شناسی را دایر کرد که تنها انجمن غیر دولتی آن زمان بود. او در سال 1339 به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران به همراه اساتید سرشناسی چون سعید نفیسی، محمد معین و مجتبی مینوی در 25مین کنگره خاورشناسان که در مسکو برگزار می‌شد شرکت کرد. پورداوود بنیانگذار تحصیلات ایران باستان در ایران بود. شوقی که خود داشت در دیگران نیز اثر می‌کرد. در سالهایی که به تدریس اشتغال داشت، علاقه به تحصیل زبان‌ها و ادبیات باستان ایران را در بسیاری از دل‌ها بیدار کرد. کمتر کسی مانند پورداوود با موضوع درس و تحقیق خود همرنگ و هم‌آواز بود. از ابراهیم پورداوود آثار فراوانی بر جای مانده است. به غیر از مجموعه گفتارها و رسالات فراوانی که ایشان نوشته است، فقط کتاب‌های علمی و تحقیق و ترجمه‌هایی که از او باقی مانده است بیش از 2200 صفحه است و همه اینها به غیر از کار بزرگ پورداوود در ترجمه و تفسیر اوستا است که شامل دو جلد یشنا، دو جلد یشتها، دو جلد یسنا، دو ترجمه از گاتها و یک جلد ویزپرد است. از دیگر آثار پورداوود می توان به آناهیتا اشاره کرد. پورداوود در مقدمه این اثر می نویسد این نامه که 50 گفتار در بر دارد، نامه ایست مانند فرهنگ ایران باستان که در سال 1326 گسترش خوانندگان ارجمند گذاشته شد و نامه ایست همانند هرمز نامه که در سال 1331 گسترش یافته است. گفتارهای این نامه چون گفتارهای دو نامه نام برده در موضوعهای گوناگون است. برخی تاریخی و برخی لغوی و برخی دیگر ادبی و اجتماعی است. هرچه هست از مرز ایران زمین نیست یا یک گونه پیوستگی با میهن ما دارد. بعد از کتاب فرهنگ ایران باستان که بخش نخست آن در سال 1326 چاپ شد و دو بخش دیگر آن منتشر نشده است، باید از هرمز نامه، گفت و شنود پارسی که به سال 1312 در بمبئی چاپ شد، ایران شاه، خرم شاه و یادداشت‌های گاتها نام برد. بر این گنجینه باید چندین کتاب منتشر نشده را هم افزود که موضوع همه آنها فرهنگ و ایران باستان است. ابراهیم پورداوود در 26 آبان ماه سال 1347 در سن 83 سالگی در تهران درگذشت و طبق وصیتش در آرامگاه خانوادگی در رشت به خاک سپرده شد. یادش گرامی و نامش زنده.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. یادآور میشم که هنگام اذان ظهر به وقت شهری تهران ساعت 13:09 دقیقه است.
عمری به سر دوید